بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. توفیقیست بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار شهیدان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه احزاب را بازگو می کنیم. آیه هفتم تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. فرمود و اِو اخذنا من النبیین میثاقهم. در آیه پیشین سخن از مقام ولایت پیامبر و اولویت به امر رسول خدا نسبت به مؤمنان از خیشتن به میان آمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و به دنبال اون مسئله این که در درازای زمان مسئله آفرین خواهد شد که شد و از واجه و امهاتهم، به دنبال اون یه حکم فقهی لازمی که ابعاد مختلفی داشت و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، سه نکته مهم در آیه ششم مطرح شد. در آیه هفتم یه بیان کلی، یه مقدمه سازی و ورود به یه بحث بسیار جدی و تعیین کننده است. فرمود که یادآور پیامبر هنگامی که اخذ کردیم ما از انبیا و نبیین تمام پیامبران، میثاق ایشان را توضیح خواهم داد واژگان را. فرمود و اذ اخذنا، کلمه اخذ به معنای گرفتن با قوت و قدرت و ارادی است اساسا به طور کلی، کما اینکه از جهت حقوقی فقیهان قاعده ای رو مطرح می کنن با عنوان قاعده ید. اگر شما مالی رو از کسی دریافت کردید، دست شما متعهد است که این مال را برگرداند، به این قاعده ید میگن. مدرک این قاعده ید این حدیث شریف است که علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر دست است هر آن چرا که اخذ می کند تا برگرداند، یعنی زمان بر این دست است، باید برگرداند و الا تعهد دارد در قبال آن. کلمه اخذ در این حدیث شریف نشان می‌دهد اگر ید یدی باشد، دستی باشد که با قهر و اراده مالی را گرفته است، زمانی ایجاد می‌کند. اما اگر صاحب مال مالی را به کسی بدهد، نه اینکه اون چنین اراده‌ای را داشته باشد و قهر باشد، زمان وجود ندارد. این همان است که در عرف عامیانه مردمان می‌گویند تاوان حرام است. یعنی خود این کلمه اخ میتونه دقیقا راهنما باشه. اگر کسی لغت رو دقیق آشنا باشه، ادبیات لفظ قرآن و حدیث بداند، متوجه میشه نیاز به توضیحات بیشتری ندارد. پس کلمه اخ به معنای گرفتن با قدرت و قوت و اراده است. و از اخذنا من النبیین، پس تمام پیامبران، میثاق هم، کلمه میثاق از ماده وثاق به معنای بند و بستن و مستحکم کردن. میثاق به پیمان و تعهدی میگویند که به شدت محکم و جدی میشود، که به گونه این گویا شانه متعهد رو میبندد و او را کاملا در اختیار قرار میدهد. به دنبال اون در پایان آیه هم میگد میثاقا غلیظا، خیلی این میثاق میثاق جدی و محکم درشت و سختی بوده است که خداوند از پیامبران اخذ میکند. من یه جمله رو بگم بعد سیر آیه رو پیگیری میکنیم انشاءالله خدمت عزیزان. گویا حضرت پروردگار از همه انسانها میثاق دارد. ابتداعا به شکل عمومی، ممکنه به این میثاق کلی و عهد خداوند با انسانها استناد کرد با آیه 167 سوره مبارکه اعراف: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، تا ادامه که الست بربکم قالوا بلا. حالا مضمون این میثاق چیست؟ من نزدیکتر از این رو به ذهن دوستان آشناتر عرض می کنم. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیا فرزندان آدم، اینجا سخن بنی آدم به نبیین عرضی نیست، همه انسان ها، تمام فرزندان آدم، آیا ما پیمان نبستیم و عهد نکردیم با شما که اطاعت شیطان نکنید، فرمان برداری از شیطان نکنید، به دلیل اینکه دشمنی بس آشکار و شمشیر از رو بسته برای شماست و راه مسئولیتتون از شیطان این است که انه عبودونی، مسیر عبودیت رو طی کنید که مسیر عبودیت همان صراط مستقیم است. از زیباترین آیات قرآن در سوره مبارکه یاسین. خداوند سخن از عهدی می کند با تمام انسان. حالا این پایگاه این عهد فطرت انسان هاست، عقول انسان هاست، یا عوالمی رو برای این عهد باید در نظر گرفت، اینها مباحثی است که بیشتر جنبه تخصصی کلامی دارد و خارج از بحث تفسیر میشه. اما کلیت شمینه که خدمت دوستان عرض کردم، انسان ها توانایی، شایستگی و لیاقت ولی عهد خدا شدن رو دارند. یعنی خداوند با همه انسان‌ها عهد دارد و ما ولی عهد خدا میشیم، یعنی ما مجری، اجرا کننده و پیاده کننده عهد خدا میشیم. این کلمه ولی عهد که ما به کار میبریم معنیش همینه در حقیقت، به استعمال این چنینی به کار برده میشد. انسان‌ها همه ولی عهد خدا هستند. این توفیق و این توانایی رو حضرت پروردگار به فرزند آدم داده است که به چنین جایگاه رفیع نائل بشود. یا میکند، میپذیرد عهد خدا رو، گردن میگیرد، ان اعبدونی، یا آن که خود رو محروم میکند خود داند. این یه عهد کلی است که همه انسان‌ها متعهد به این عهدند با فطرت و عقل و ادله بیرونی و گواهان خارجی. اما اون چه اینجا مطرح می شود، یه پیمانی است صرفاً با پیامبران الهی، با همه پیامبران الهی. اون هم بعد از اینکه می فرماید و اخذنا من النبیین میثاقهم، بعد می فرماید و من که. خب وقتی فرمود همه پیامبران دیگه تمام شد کار. اما بعد از اینکه 124 هزار نبی مطرح می شند با یک کلمه النبیین، بعد 5 نام برده می شه. به این در اصطلاح ادبی میگیم ذکر خاص بعد از عام. یعنی یه بیان کلی رو میگویید، بعد یه افرادی رو مشخص میکنید، میگید همه دانش آموزان این کلاس، همه دانشجویان این کلاس رو ببرید به این مراسم، به خصوص فلانی فلانی فلانی، 3 اسم 4 اسم میگید. این رو میگن ذکر خاص بعد از عام. فائده این حرمت نهادن و تأکید بیشتر به اون خاصی است که بعد از عام یاد شده است. در اینجا هم 5 نام میاد که برای شما مشهورن و این نام ها رو شما گاهی از اونها تعبیر میکنید به قله های 5 گانه نبوت و رسالت یا پیامبران اولو العزم. بعد میگید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر شما هم در شما را اولو العزم استقامت و پایداری و صبوری خودتون رو جدی بگیرید. این 5 شخصیت رو میگید اولو العزم. حالا چرا این هم در وقتی گفتیم خدمت دوستان که اینا دارای عزمند و عزم اون قاطعیت و جدیت در تصمیم است که 2 ویژگی لازم دارد، یکی در ارتباط با خدا، یکی در ارتباط با خلق، یکی صبوری است، دیگر رحمت و قرآن و انسان دوستی است. و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. 2 چیز اگر کسی بیشتر از بقیه انسان‌ها داشت اولو العزم میشه، یکی صبر، یکی غفران، یکی انسان دوستی، یکی صبوری و شکیبایی و استقامت پای فرمان و امر و حکم خداوند. این اولو العزم این ویژگی رو دارن که اولو العزم دارای این قاطعیت در تصمیمن با این پشتوانه 2 ویژگی که از خود سوره مبارکه لقمان و بیان الهی استفاده میشه چنین چیزی رو. خب این 5 نام مطرح میشن در اینجا از نبی: من که، تو، از جهت سیر زمانی اگر نگاه کنیم، خب خداوند بخواد اولوالعزم رو بگه بعد اول کدوم نام بیاد؟ بعد نوح بیاد. به دنبال اون ابراهیم، اول شیخ الانبیا بیاد. این شخصیتی آدم ثانی به اون گفته میشه و واقعا در میان انبیاء الهی یه الگوی به تمام معنای مقاومت است و جا دارد که خدا در میان همه پیامبران سلام ویژه خودش رو نثار او کند و بگوید سلام علی نوح فی العالمین منحصر، یعنی سلام منحصری است از خدا به نوح، سلام بر نوح در تمام عوالم. خب این شخصیت بزرگ اینجا. به دنبال اون نوبت ابراهیم میشه دیگه، پهلوان و قهرمان میدان توحید با تمام ویژگی های شخصیتی که امتن قانتن یک تنه امت است، یه ملت است در قرآن، ابراهیم و پدر تمام موحدان است. مسلمانان، یهودیان، مسیحیان همه خود رو فرزندان ابراهیم میدانند. به دنبال اون نوبت کلم الله موسی تکلیم است، پیامبری که 131 مرتبه نام او در قرآن آمده است که هیچ نامی در قرآن به مقدار نام موسی مطرح نشده است. و به دنبال آن روح منح می آید و کلمته او القاها الی مریم، کلمت الله، روح الله، عیسی، این نام ها. اما بعد از عیسی نوبت پیامبر میشه. اما ملاحظه می فرمایید خداوند این ترتیب زمانی را به هم می زند، می فهمد من که تو پیامبر، بعد میفهمد و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. یعنی از جهت زمانی اون چهارتا رو پشت سر هم میفهمد، اما از جهت رتبه و شأن ابتداعا به نام نامی پیامبر اشاره میشود که سرخیل توی یا جمله خیلند. اون افتتاح رو به نام پیامبر قرار میدهد. حالا چراییش رو عرض میکنم الان گذشته از این حرمت و کرامت. سوال این است که این میثاقی که خداوند پیامبران الهی مطرح می‌کند که اینها متعهدند در قبال این میثاق، اون هم میثاقاً غلیظا، چیست؟ چه چیزی رو اینجا خدا تو این آیه مطرح می‌کند؟ چی می‌فهمیم از این آیه مبارکه که بعد مقدمه سازی برای مطالب بعدی هم خواهد شد؟ عرض می‌کنم به شکل اختصار خدمت دوستان، واژه‌ای رو در قرآن به کار می‌برید که در مورد قیامت به کار برده میشه. از اسامی قیامت عالم بعث است. بعث، یبعثون، تبعثون. این واژه رو فراوان می‌بینیم، به عالم قیامت یوم البعث گفته می‌شود. واژه بعث، بعث در لغت به معنای بیداری، از خواب برخاستن و با خبر شدن است. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن. به اون بیداری که انسان به هر دلیل بیدار میشه، حالا یه پرید از خواب، یه تکانی خورد پرید، این یقظه میگن به این، اما بعث نمیگن. هنگامی که انسان رو بیدار میکنند، نه بیدار میشود و بعد از بیداری خبردار میشود، به این بعث میگن. عالم قیامت این چنین است، عالم بیداری است، به دلیل اینکه بزرگان معتقدند در کلام و سخن پیامبر هم خواندید که الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند، وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن، وقتی پرده ها به کناری میرون کم کم متوجه میشن برزخ چیست، بعد قیامت کدام است، بعد بهشت یا دوزخ چیست. کم کم مقدمات بیداری فراهم میشه، و الا انسان ها که اشراق جهان جمله چون نقشیست بر آب، آن آب چه آب بلکه موجی ز سراب، آن موج چه موج بل خیالی در خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. این که خب گروهی بالاخره دنیا رو خواب مستان خراب می دانند. الناس و نیامون اضاماتو انتبهو. در این عالم خواب که انسان ها قرار دارند، پیامبران الهی در این دنیا بعث دارن عزیزان. همونطور که برای قیامت بعث رو میگیم، خب الذی بعث فل امین رسولن، خداوند انبیا رو مبعوث می کند، یعنی پیامبران در این دنیا بیدار می شند و دارای خبر می شند، خبردار می شند و بیدار می شند. استعذار دارید خواب نماد چیست؟ غفلت. دنیا را خواب ببرد، آب ببرد، فلانی را خواب ببرد، خواب نماد غفلت. با خبر شدن، به هوش آمدن، هوشیاری، آگاهی، برون آمدن از خواب است. انبیاء الهی مبعوث میشن به چنین حالتی. پیامبران الهی بعد از آن که مبعوث می شوند وظیفه اول اینها میثاق جدی و محکم و غلیظ خداوند با پیامبران الهی این است که به شکرانه برخاستن از خواب دیگران را از خواب گران بیدار کنند. این اولین میثاق خداوند با انبیاست که اینها موظف می شوند که انسانها را از غفلت و از خواب زدگی به در آورن. هر چند توجه دارید انسان وقتی خواب است، وقتی میخواد مقاومتش کنن، این عزیز نور دیده ما رو وقتی میخواد بیدارش کنن، پدر و مادر محترم مقاومت میکنند، بیدار نمیشه، اومده صد دیر شد، بلند شد، جان من، چشمم، نمازت، غیره، این میبینید مقاومت میکند به شکل طبیعی. انسان ها در قبال بیداری مقاومت دارند و پیامبران الهی آماده این مقاومت پذیری هستند که انسانها رو به هر شکلی که میتوانند از تمام سازوکارها استفاده کنند و از خواب گران بیدار کنند و از غفلت به در آورند انسانها رو. پس کار اول پیامبران الهی به اون میثاق خداوند با اینها اینه که انسان رو بیدار کنند، دارای خبر کنند، آگاه کنند انسان رو و به خدا برند. خب حالا اون خبری که به انسان میخوان با این بحث بدن چیست؟ دو خبر عمده است که اینها میثاقهاییست که خداوند میگه که ادله جون روشن است. یک، هنگامی که پیامبران الهی بشر رو بیدار میکنند سوق میدهند به محوریت خداوند در وجود و آزادی و رهایی کامل از غیر خداوند، یعنی مفهوم درخشان، زیبا، برجسته و منحصر توحید. کار پیامبران الهی این است که بیایند طبیعت را از محوریت در وجود و زندگی انسان به کناری بزنند. طبیعت سالاری معنا ندارد که انسان در گرو طبیعت و با محوریت طبیعت زندگی کند، به گرد طبیعت بچرخد، آزاد کنند بشر رو. بشر را از محوریت خود و خودمحوری به در آورند. جایی که مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دگر بت مار و این بت اژدهاست. کار پیامبران الهی بود که اولین بتی که میشکنند بت نفس خود انسانها باشد. انسانها را از خودخواهی به در بیارند. طبیعت محور نباشد، خود محور نباشد، دیگر انسانها و تواقیت اسارت برای انسان نیارن، به انسان در محور اونها نچرخد. مفهوم این سه جمله‌ای که عرض کردم میشه توحید، یعنی آزادی انسان از هر آن که غیر از آن ذات پروردگار است. همون که گاه میخوانیم بار دیگر آمدم دیوانه وار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری میدرم. این که انسان رو پیامبران الهی بیدار کنند و آگاهش کنند در این وجود و به عرصه توحید بیاورند اون رو و به او هشدارانه و آگاهانه این نکته را بفهمانند که وجود و هستی به محوریت اوست و عنایت او و فضل او و صفات او سایه افکن بر هستی است و در سایه وجود خداوند و صفات الهی وجودی و چیزی دیده نمیشه که بخواد محور باشد و وجود انسان گرد آن بچرخد جز اون ذات قدسی که قل هو الله احد. این کار پیامبران الهی بعد از بعث قدم اول اثبات محوریت خداوند برای هستی و وجود و انسان و آزادی و رهایی انسان از هرچه غیر از این توحید است. رهایی مطلق و آزادی مطلق، این میثاق اول و جدی غلیظ خدا با پیامبران الهی است. لذا هر پیامبری که لب باز میکرد اولین جملش بود اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، دعوت به توحید و سوق بشریت به توحید و چشاندن طعم توحید به انسانهای تشنکام جدا شده بریده از این مفهوم زیبا و رشیق و صحبای سرمستانه دلنشین باده الهی. این دو، یک یعنی بعث با محوریت با خبر توحید، دوم پیامبران الهی آمدند این میثاق رو خداوند با اینها گرفت که حالا که اومدید بشر رو بیدارش میکنید باید به بشر این نکته رو بفهمانید که انسان تو موجودی هستی پاسخگو، تو رها گتره، ایحسب الانسان ان یترک صدا، تو صدا نیستی، مهمل نیستی، راه نیستی، تو یه موجودی که پاسخگو هستی در قبال داشته ها و در قبال اون چه داری. یه چنین وضعیتی در وجود تو دیده می شود. تو موجودی هستی که باید پاسخگوی عقیده، باور و اندیشه خودت، پاسخگوی گفته و سخن خودت و پاسخگوی عمل و رفتار خودت باشی. خوب دقت کنید عزیزان، خیلی ریشه‌ای دارم عرض می کنم. پیامبران آمدن بیدار کنن ما را که نمیتونی شما موجودی باشی راها، بلکه در قبال اون چه می اندیشی تعهد داری به پاسخگو، در قبال اون چه بر زبان جاری میکنی و میگویی متعهدی. اینی که حالا فرصت نیست من برم تو بخونم این متون رو برای دوستان عزیزی، به کلمه کلمه، به جمله بند بند سخن این بزرگان و پیشوایان دین چه استنادات زیبا اینجا میشه کرد. و به دنبال اون نسبت به عملت، نسبت به این سه نکته تو تعهد داری. این تعهد و حس پاسخگویی جدی رو در وجود انسانها بیدار کنند و به آگاهانند. خب اون نکته اول، نکته دوم، حالا سوم بگم بعد اسم این سه تا رو دیگه شما بلدید، میدونید اسم اینها چی میشه، این میثاق سگانه پیامبران الهی. سوم این که پیامبران متعهد شدند و خداوندشون میثاق گرفت که آمن الرسول و به ما انزل الیه و النبیون، تک تک اینها موظف شدن که به آنچه از سوی خدا میگویند تو بند اول و دوم به تمام وجود عامل باشند، نشان دهند آن را به حدی و غایتی که وجود آنها الگو و اسوه تمامی برای انسانها باشد. همین سوره باز انشاءالله میرسیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بنا شد پیامبران الهی متعهد شدن که الگویی باشند برای امتشون، نسل و جماعت و انسانها در هر حیطه و حوزه‌ای که دارند، که انسانها به وجود اینها نگاه کنند، اینها میزان باشند، میزان عمل باشند، میزان اندیشه باشند، بر اساس این آموخته ها و روش زندگی درست، سبک زندگی درست، موحدانه مبتنی بر پاسخگویی و تعهد رو به انسان نشان بدن. این شد سه میثاق جدی خداوند با پیامبران. بعد اسم این سه میثاق رو از جهت کلامی چه میفرمایید؟ میگید سه اصل اساسی ادیان الهی: توحید، معاد، نبوت. پیامبران الهی این میثاق رو داشتن، متعهد بودن در قبال توحید و مفهوم توحید رو گستره اون رو کاملا باز کنن، بگشایند به بشریت، بایستن پای اون رو آموزش بدن و پیاده کنن مفهوم توحید رو. معاد رو اون پاسخگویی و تعهد رو نسبت به اندیشه، قول، عمل. بعد میگید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این همون تعهد و پاسخگویی است در قبال ذره ذره فکر و گفته و اندیشه و هر آن چه در وجود انسان سر میزند از او. و اونگاه وجود خود اونها اصل نبوت، الگو بودن و الگو سازی برای بشریت در همه زمان ها که به خدا هم مقتده، به هدایت اینها باید اقتدا بشد. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. و زیبایی هایی که در سوره مبارکه انبیا ذیل این آیه وجود دارد که اشاره کردیم. خب و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، ما پیامبر یاد آور که این میثاق رو با پیامبران گرفتیم و خداوند تعارف با هیچ کس ندارد. اما بعد فرمود من کلم نوح، اشاره کردم خدمت دوستان بود گفته بشه چرا اول پیامبر میاد. میگیم خب به خاطر احترام و جایگاه چون خاتم النبیین هست، اما نه، به دلیل این که در این سه نکته و سه اصل سهم پیامبر از بقیه انبیاء الهی بیشتر است. عزیزان آشنای با این مقولات میدانید مجموعه اون که به عنوان الهیات توحیدی مطرح میشود و توحید در الهیات مطرح میشه در شرع مقدس اسلام، یعنی در قرآن و متون طراز اول ما، شما بیایید فقط آیات پایانی سوره حشر را، از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس تا هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شش آیه اول سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه اخلاص. چند تا از این مقولات توحیدی قرآن رو کنار هم قرار بدید، جای سوگند نیست که قسم یاد کنم تمام متن تورات و انجیلی که در دست داریم بیارید رو دایره به یک دهم این توحید نمیرسد. حجم توحید ذکر شده در تورات و انجیل، اوج شکوفایی توحید رو بر زبان و دست و اندیشه توانمند این پهلوان میدان توحید و این پیامبر میبینید. و فارغ و تحصیلان مکتب موحدانه او، یه خطبه اشباح در نهج البلاغه، خطبه نخستین نهج البلاغه، بخش توحیدی اون، و قسم خطبه تو زهرا در نهج البلاغه، خطبه 109 نهج البلاغه. وقتی اینها رو نگاه میکنید، مبهوتانه در قبال تصویرگری وجود نازنین سید الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین، انسان مبهوت میماند از تصویری که از توحید فرزند علی طالب ارائه میکند و معارفی که در میدان توحید آموزش میدهد. لذا بود منیکه گفته بشه، اول بود پیامبر بیاد، چون این توحید اوله. در باب معاد نگاه میکنید، معتقدیم یه پنجم آیات قرآن پیرامون معاد است. خب نیست عزیزانی که آشنان، به شکل مقایسه‌ای که نگاه میکنیم تطبیقی، نه در تورات نه در انجیل این خبران نیست که این حجم که بها داده نشده است به پاسخگویی انسان به عنوان اصل معاد و اصل دوم، و همینطور نسبت به نبوت، اون سهمی که قرآن برای انبیاء الهی قائل است. حالا نگاه کنیم به شکل اون، بازگو کردن اون و مدل اون در تورات و انجیل خیلی متفاوت است. بنابراین باید اول منکه بیاد، پیامبر بیاد که سرآمد این میثاق و جدیت این میثاق رو در وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی ملاحظه میکنید و میبینید. خب پس ما این میثاق رو گرفتیم با این توضیحی که خدمت دوستان گفتیم. به دنبال این میخواهد لیس علی صادقین عن صدقهم و رد للکافرین عذابا علیما. این لامی که بر سر لیس علی آمده است تا این که پر بپرسد، خداوند سبحان صادقین را از صدقشان و مهیا کند برای کافرین عذاب علیم را. این لام رو میگن لام الاعن یا لام قایت، یعنی اخذنا، ما این میثاق رو گرفتیم که از نتایج این میثاق اینه، لیس علی الصادقین عن صدقهم و عد للکافرین عذابا علیما. یعنی پایان این یکی از نتایج درخشانش غربالگری انسان ها و بشریت میشه، به این معنا که این میثاق رو پیامبران داشتن، این آموزش خودشون رو شروع کردن، منجر به این میشه که صادقینی که آمدند و پذیرفتند این آموزه های پیامبران الهی رو و بیدار شدند و به بعث رسیدند، اینها این صدق خودشون رو عیان کنند و نشان دهند، و اونها که نپذیرفتند محرومیت خودشون رو لغم زدند، به پایان و به نتیجه کار خودشون تن بدن و بپذیرند که چه چیزی برای اونها مهیاست. آن نکته زرید که میخوام از کنم اینجا اینه، یعنی خلاصه کار شد تحقق تعالیم پیامبران در جامعه و تقسیم انسانها به دو گروه، پذیرا و غیر پذیرای اونها. اما خداوند در اینجا لیس علی صادقین عن صدقهم، نقطه مقابلش و عد للکافرین است، جا بود اینجا چی میشد؟ اولای خداوند میفرمود، باید میفرمود لیس علی المؤمنین عن ایمانهم و عد للکافرین عذابا علیما، اما نفرمود مؤمنین، فرمود صادقین. این خیلی نکته مهمی است عزیزان، به دلیل اینکه حقیقت ایمان چیزی جز صدق نیست. جوهر ایمان صدق است، صدق در درون و برون، صدق با خدا و خلق و خود، صدق در اندیشه، صدق در زبان، صدق در عمل. و همین خاطر ما زاغ عبدون تعمل ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. سید الموحدین امیر المؤمنین فرمود انسان هیچگاه طعم ایمان را نمی چشد تا زمانی که کذب را شوخی و جدی اون را به کرانی نگذارده باشد، طعم ایمان را نمی چشد، چون جوهر ایمان چیزی جز صدق نیست. تصور کنید عزیزان، جامعه ایمانی چه جامعه ایست در این صورت؟ جامعه ای که در اون جز صدق موج نمی زند و دیده نمی شود، جامعه ای که در آن در بازار اون صدق دیده می شود، در تولید اون صدق در عمل دیده می شه، درون کانون خانواده اون صدق موج میزند بین زن و شوی و والدین و فرزندان. سیاست اون مبتنی بر صدق است، دیانت اون مبتنی بر صدق است. این میشه اون تصور زیبای جامعه ایمانی. وقتی به اوج میرسه این صدق، کسی که به اوج میرساند این صدق رو، یعنی این جوهر ایمان رو، بعد در قرآن بهش چی میگن؟ میگن انهو کان صدیقا نبیا، بر وزن فعیل میشه صدیق، یعنی اون کسی که تمام وجود و زب و محوه در صدق و در ایمان است. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. پیامبر، این میثاق از همه انبیا و تو، بسم الله، کارتون رو شروع کردید، شما هم نتیجه میشه این. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا به گونه ای باشد که این ایمان ما حاصل این تعالیم خودش رو نشان بدهد، عیان شود و صادقین به صفای صدق و ایمان برسند. و عد للکافرین عذابا علیما. خب این دعایه رو من گفتم خدمت دوستان. دیگه از اینجا ورود میکنیم به موضوعی و عنوانی که این مقدمه بود، حالا در لابلای بحث اشاره میکنم ارتباطش رو با این مقدمه خدمت دوستان، به آیه نهم که علت نامگذاری این سوره از آیه نهم تا حدود 20 آیه است، که خدمت دوستان حدود 17-18 آیه رو اختصاص به این عنوان خواهیم داد، که نام این سوره اگر سوره الاحزاب بود اینجا فهمیده می شود. اما باید این مقدمات رو بگم تا ورود بحث کنیم. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. من همین قسمتش رو بگم بعد برسیم که چه نعمتی رو میخواد اینجا بفرماید. ای کسانی که ایمان آوردید، استعذار دارید، از جذاب ترین، تکان دهنده ترین و تعیین کننده ترین مسائل اجتماعی قرآن همین خطاب است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. خداوند سبحان اون صادقین را، خداوند سبحان اون کسانی که به میثاق پیامبر اسلام دل داده اند و پذیرفتند، همیشه در کلام خودش، یعنی همه پیکره امت اسلام رو، با چه عنوانی خطاب میکند خداوند؟ یا ایها الذین آمنوا، یعنی تمام عناوین عزیزان به کناری میرود، عنوان آب و خاک و رنگ و نژاد و طبقات اجتماعی و طبقات اقتصادی و گروه بندی های سیاسی و طبقات سنی و رتبه بندی علمی و تمام عناوین، تمام اون چه انسان ها رو از هم جدا می کند و متمایز می کند، همه رو قرآن به کناری می گذارد و با یک عنوانی انسان ها رو خطاب می کند که صغیر و کبیر و زن و مرد و شیخ و شاب و ایرانی و عراقی و چینی و افغانی و از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، همه انسان ها و بشریت رو در قالب یه وجه مشترک کنار هم میشیند قرآن و یه جامعه درست میکند به نام جامعه الذین آمنوا، با یه فصل مشترک ایمانی. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست بس فون یاری که او را یار نیست. خیلی رو این باید کار کرد، رو این خطاب قرآن. تمام تقسیمات سندیکایی و حزبی و گروهی همه به کنار میره. بذارید ملموس بگم خدمت دوستان عزیز، الان این جمعی که من افتخار حضور در محضرشون رو دارم، همه شما عزیزان، خانم ها و آیان، الذین آمنوا هست. ارادت دارم به عزیزانی که بالاترین رتبه های علمی رو در این کشور و دانشگاه های این شهر دارن که الان در محفل هستن و انجمن، عزیزان جوانی که در رتبه های تحصیلی در دبیرستان دارن تحصیل میکنن، در دانشگاه دارن تحصیل میکنن، دوستانی که فعالان اقتصادی این کشورن در انجمن هستن، عزیزانی که بازو و نیروی کار این جامعه هستند، پهلوانانمون هستند، قهرمانانمون هستند، یعنی از تمام بلاد و من مشهدی اینجا هستم، شما یه تهرانی هستید، دوست تبریزی من هست و از تمام نقاط و نژادها و لغات تو این مملکت جمع شدیم اینجا را نشستیم روی این فرش در محضر قرآن. وجه مشترک تمام ما آن است که یا ایها الذین آمنوا. کجا میشه این اتحاد رو پیدا کرد و این اجتماع رو پیدا کرد؟ چه جور میشه این رو؟ چقدر زیبا خداوند این همگرایی رو، این اتحاد رو در سایه ایمان و در قرآن صدها بار متذکر میشد که یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسان. تمام رنگ ها و تمام این تقسیمات همه به کناری می رود و این عنصر ایمان میشه محور اجتماع و جمع و دلبستگی و دلدادگی میان همه مخاطبان این کلام و این کتاب و این مکتب و این پیامبر. یا ایها الذین آمنوا، حالا چه چیزی رو به الذین آمنوا خداوند میخواد بفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، این کسانی که ایمان آوردید، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمتهای خدا را بر خودتان. در مواجهه با نعمت دو خطاب در قرآن دارید، گاه سخن از شکر نعمتهای الهی است، گاهی صحبت از ذکر نعمتهای الهی است. اگر این دو کنار رو هم قرار بگیرد، عجب تکمیل می کند کار انسان رو. یعنی اینکه وقتی می فرماید که وشکرونی ولا تکفرون، وقتی بحث شکر نعمتهای الهی مطرح می شود، سخن از چیست؟ سخن از اینه که الان چه دارید و با داشته های خودتان چه باید بکنید. این میشه مفهوم شکر عزیزان. خداوند ما را دعوت می کند آن به آن، لحظه به لحظه، به شکر، به شکر. و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. و بازگو میکند که این شکر دقیقا به خود انسان باز میگردد. تکرار میکنم، شکر یعنی که چه داری جان من؟ جوانی، سرمایه جوانی، میانسالی، تجربه میانسالی، کهنسالی، حرمت و وقار کهنسالی، از جایگاه علمی، از جایگاه اقتصادی، از جایگاه معنوی، از آنچه خدا به تفضل کرده است در تو در هدایت. نعمت‌های مادی و معنوی، یعنی داشته‌های مادی و معنوی تو چیست و چگونه از این داشته‌ها در چه الگوی صحیح و درستی باید استفاده کنی؟ این موجودی خودتو کجا باید مصرف کنی و صرف کنی؟ همه این موجودی رو، نام این در قرآن میشه شکر. و خداوند آن به آن ما را به شکر فرا می‌خواند، یعنی اینکه وضعیت موجود خودمون رو، داشته های خودمون رو ببینیم و راه ثواب و درست استفاده اون رو بیابیم و در جریان و مجرا قرار بدیم. این میشه اشکر و نعمت الله. حالا اذکر و نعمت الله چی میشه؟ اذکر و نعمت الله عجب پیامی دارد عزیزان. دیگه این ذکر نعمت های الهی و اذکر نسبت به حال و الان نیست. یعنی عزیز من برگرد، پشت سرتو نگاه کن تا الان، ببین چه داشتی و چه کردی با آن چه داشتی. این میشه اذکروا نعمت الله علیکم. از آیه 50 حدوداً 40 خورده 50 شروع میشه در سوره مبارکه بقره تا آیه 90 خورده، قریب 50 آیه که جلد سوم تفسیر مشکات ما فقط همین آیات، جلد سوم مشکات فقط همین آیات رو من نوشتم که یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل یاد کنید نعمت. بعد میگد از انجیناکم من آل فرعون، چطور نجاتتون دادیم، چطور من و سلوا به شما دادیم، چطور چنین کردیم، چطور چنین کردیم. تمام حافظه تاریخی بنی اسرائیل رو، اون چه روا شده است و گذشته است، خداوند در قالب اذکروا نعمت الله علیکم میگوید. یعنی یه تحلیل درست تاریخی بر گذشته بنی اسرائیل برای نقد وضعیت موجود و تعیین تکلیف امروز. این نکته مهمیه که دارم عرض میکنم. خداوند همیشه ما را به ذکر نعمتها فرا میخواند عزیزان. یعنی این که بیستیم این شهامتش رو داشته باشیم. ساده تر عرض میکنم، هر کدام از ما نگاه کنیم ببینیم تا الان 30 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال پشت سرمون نگاه کنیم چه داشتیم و خدا چه داد به ما در طول زندگی و چه کردیم، دستاوردمون چه بود از مجموعه آنچه خدا داد. این میشه اذکروا نعمت الله علیکم. یه تحلیل درست و نتیجه گیری درست از اذکروا نعمت الله علیکم، نتیجه اون میشه ساختن امروز و فردای بهتر. لذا خداوند یا ما را به اذکروا نعمت الله میخواند یا به اشکروا نعمت الله میخواند. یا بناست که بدانیم امروز چه داریم و چگونه عمل کنیم، یا آن که دیروز اگر داشتیم چگونه عمل کردیم، بعد نقدش کنیم و نتیجه اون رو منتقل کنیم به وضعیت و تحول و تغییری که امروز با در فضای زندگی ما پیش آید و دیده شود. حالا اینجا چه چیزی مطرح میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. چه نعمتی رو خداوند میخواد بفرماید؟ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. این نعمتی رو خداوند میخواد مطرح کنه که از برکت اون نعمت امروز ما تنفس میکنیم، از برکت اون نعمت قرآن امروز پابرجاست، از برکت اون نعمت این بیرق حسینی امروز پابرجاست. یه نعمت مهم تعیین کنندهی در تاریخ اسلام رو خداوند میخواد باز بکند آب سبک قرآن. و این نعمت نیست مگر واقعی مهمی که در سال پنجم برای مسلمانان پیش آمد و علت نامگذاری این سوره عرض کردم همین عنوان بود، احزاب احزاب احزاب. من یه مقدمه کوتاه میگم، وارد میشم تو آیات مقداری که امشب بتونیم و بقیه ماجرا رو فردا شب خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند مربوط به واقعه احزاب و جنگ احزاب و ماجرایی است که از آن به خندق تعبیر میکنیم ما گاه نام دوم اون رو. اما یه مقدمه ریز و کوتاه و اونگاه اشارتی به خود احزاب خدمت دوستان عزیز. این نعمتی که خداوند مطرح میکنه، اذکروا نعمت الله علیکم، به اشاره به جنگ احزاب، اگر میخواست حضرت باری تعالی روایت تاریخی احزاب را بگوید که اینجا مطرح نمیکرد، چون قرآن کتاب تاریخ نیست. خداوند نمیگوید که این نعمتی که به شما دادیم و این احزاب چند پیش اومد، آمارهای تاریخیشو نمیده به ما، جزئیات تاریخی نمیگوید، چون روش قرآن این نیست اصلا. قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن نقل تاریخ نمی کند، نقد تاریخ می کند. خداوند در قرآن مضامین تاریخی رو تحلیل می کند، نه اینکه محتوای تاریخ رو منعکس کند که زمان و مکان دو عنصر اصلی تاریخ است بعد در قرآن جلوه کند. نه، این نیست روش قرآن، این نیست و بسیار گفتیم در جای خودش. الان هم که از این واقعی مهم خداوند میخواد یاد کند، از باب اذکروا نعمت الله علیکمه. میخواد اون چه در این ماجرا بود که همیشه در دل زمان در تاریخ مسلمانان دیده میشود، این نکات رو متذکر بشه مسلمانان. من کتابی دارم، این دومین کتابی بوده که مثلا شاید 18 سال قبل از ما چاپ شده، شاید نزدیک 20 سال قبل چاپ شده، چاپ اول اون. این سیاه مشق دانشجویی بوده یه وقتی، مثلا به عشق اون زمان مثلا خوندن شاهنامه بالاخره عرض به خدمتون و حکیم بلند آواز دیار ما و توس و به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، دست بر قلم اومده نوشتم غروب خداوند رخش، داستان مرگ رستم، داستان رستم و شغال. چیزی که تو این کتاب موجز و کوتاه من نوشتم نقش شناسی این داستان است. یه فرمولوژی خاصی داره، یعنی اینکه اینجا تو این ماجرا رستم چه نقشی دارد، شغاد چه نقشی دارد، مهراب کابلی چه نقشی دارد، اون کنیزک چه نقشی داره، رودابه چی، زال چی، این نقش ها رو 7-8 تا نقش رو مشخص کردم. بعد تو صحنه های مختلف اجتماعی عجیب انسان این نقش ها رو میبیند، یعنی نقش رو میبیند نه شخص رو میبیند. این الهام گرفته از این روش قرآن بود این کار. در ماجرای سوره یوسف پیاده کردم، بعد این اونجا نوشتم من در مورد شاهنامه و در مورد داستان مرگ رستم. خداوند سبحان ماجرا رو بازگو میکند عزیزان، اما نقش های اجتماعی به گونه ای که انسان ها در آینه بنگرند و ببینند که چه جایگاهی دارند. با این پیش زمینه حالا وارد میشیم به این اذکروا نعمت الله علیکم. سال پنجم ماجرایی پیش آمد برای مسلمانان و حیات جامعه اسلامی که تعبیر پیامبر این از این تعبیر از این ماجرا، الیوم برز الایمان کله الى الشرک کله، امروز روز تقابل و رویارویی تمام ایمان در قبال تمام کفر و شرک است. یکی از این دو باید بمونن، یا باید اسلام از میان برود یا باید بماند. روز سرنوشت و تعیین است این ماجرا، یعنی این سال حساس‌ترین سال حیات بعد از بدر و احد، دیگه یه ماجرایی است که سرنوشت اسلام به این بس آمدن که کار اسلام را یکسره کنند. لذا با تمام قوا به صحنه اومدن. یهود بن نظیر مدینه فتنه های خودشون رو به اوج رساندند و تصمیم قاطع رو گرفتند، اومدن به همداستان شدند، رفتن بزرگانشون به مکه، جلسات سری رو با بزرگان مشرکین در مکه برگزار کردند، اونها رو هم رأی خودشون کردند که کار فرزند عبدالله به جایی کشیده است که دیر و زود سفره ما رو برمی‌چیند، پس دست به کار شید. تا
تمام نیروهای موجود در میان مشرکین رو استخدام کردن، به کار گرفتن، همراه کردن، اومدن سراغ قبائل بدوی. قبائل بدوی خشن جنگی مجموعه حجاز رو هم همراه خودشون کردن، شد یه مثلث تشکیل دهنده گروهی که به اونها احزاب گفته میشه. کلمه احزاب اون شب گفتیم جمع حزب، حزب به معنای پیوستگی، تحزب به معنای تعصب و شدت و وابستگی. یک گروه سگانه 12,000 نفری وابسته متعصب، اجازه بدید اینطور تعبیر کنم، عبری، عربی، بدوی تشکیل شد. تو ذهنتون حالا خیلی از مفاهیم میاد در اصل زبان خودمون. یک گروه اینچنینی تشکیل شدن، 12,000 نیرو با این شیوه اومدن که کار پیامبر به اسلام رو یکسره کنن. حساس ترین مقطع تاریخ اسلام رو میبینید. لذا وقتی اسلام این مقطع رو پشت سر گذارد، شکوفایی اسلام شروع شد. مقدمه شد برای فتح مکه، مقدمه شد برای مسائل بعدی و پا گرفتن با اوج گرفتن مکتب نورانی وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. نیروهای کارآمد خودشون را آماده کردن، 12,000 نیروی متحد از جماعت یهودیان و مشرکان و اعراب بدوی خشن تندی که اشد کفرند و نفاقا، تمام اینها متحد و وابسته حزب شدن، تحزب کردن، احزاب شدن، اومدن به طرف مدینه. حالا پیامبر مکرم اسلام در میان مدینه مجموعه نیرویی که رسول خدا توانستن فراهان کنن و بسیج کنن بیش از 3,000 نفر نشد، که در میانه کار بعضی ها هم سستی کردن. کل نیرویی که پیامبر تونستن بسیج کنن 3,000 نفر بود در مدینه. اونا 12,000 نفر نیرو آمدن، تمام تسلیحات موجود زمان خودشون را از جهت نظامی هم به کار گرفتن. پیامبر با موجودی و وضعیت خودشون حالا مقابل این جماعت دارن قرار میگیرن. شنیدید این واجد تاریخی، نمیخوام تاریخ بگم خدمت عزیزان. رسول خدا شورای نظامی تشکیل دادند، با تمام بزرگان صحابی در مسجد نشستن، یه جمعیت زیادی همه اینها رو جمع کردن و رایزنی کردن چه بکنیم. اینجا بود که اون بزرگ مرد ایرانی سلمان فارسی پیشنهاد خودش رو داد، که گفت ما یه جنگ تأخیری رو انجام میدیم به این شکل که در ایران رسم ما بر این بوده است که در مبارزاتمون برای که هجوم دشمن رو متوقف کنیم، حجمه یک آن دشمن نباشه و بتونیم مقطعی با دشمن مبارزه کنیم، خنادق و خندق میکندیم. و بعد این نیروی دشمن رو تحلیل میبرد، فاصله ایجاد میکرد، کندی تأخیری میکرد جنگ رو، ما موفق میشدیم غالب بشیم. این پیشنهاد من است. جبرئیل امین نازل شد که یا رسول الله پیشنهاد سلمان رو بپذیر. و پیامبر مکرم اسلام پیشنهاد سلمان رو پذیرفتند و بنا شد که این کار انجام بشه و این کار انجام شد. خندق اون مناطق حساس اطراف مدینه رو گرفت و کندند و انجام شد و کار به اینجا رسید و حالا این گروه و حزب، این 12,000 نیرو اومدن. اولین چیزی که مشاهده کردن این صحنه بود که تصورش نمی‌کردن و آشنای با این کار نبودن، که یکی از راه‌های پدافند و مقابله پدافندی این باشه، بحث این خندق عریض و این چنینی عمیق و که نتونن نیروهاشون تسلیحاتشون رو منتقل کنن و جنگ متوقف بشه تا ببینن چه می‌کنن، راهکاری پیدا کنن، نقبی بزنن، راهی پیدا کنن. خب فرصت‌ها در اختیار مسلمانان که بتونن مقابله و مقاومت عالی داشته باشن تو این صحنه. خداوند سبحان از اینجا بازگو میکنند، ورود به ماجرا میشه عزیزان. حالا من اون نکاتی که بود لابلای بحث بگم از جهت تاریخی اگر لازم باشه عرض میکنم، اما عمده تقسیم انسانها در این صحنه است. حالا میبینیم با هم ورود میکنیم به مقداری که فرصت داریم. خدمت عزیزان فرمود اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم، هنگامی که آمد شما را جنودن، جنودی. کلمه جا و مجیع و اتیان هر دو به معنای آمدن است. آمدن به سهولت و آسانی را عطا میگویند، عطا زیدون آمد. اما آمدن به سختی و دشواری رو با قوت و قدرت رو جا میگن. به همین خاطر مثل این که عزیز من انجام کار خیر خیلی سخت نیست، اما نگاهداری کار خیر و رساندن اون به قیامت است که بسیار دشوار است. لذا من جا ابل حسنه،
فله عشر امثالا. نه اینکه اگر کسی حسنه ای انجام بدهد ده مقابل است، اما اگر کسی بتواند جاء ببرد برساند به قیامت حسنه خودش رو، فله عشر امثالا، خدا ده برابر میده. پس این خیلی مشکله که انسان بتواند کار نیک خودش رو نگه داره تا پایان عمر، نه اینکه متاسفانه کاری انجام دهد و به دنبال اون تمام حفظ اون رو نداشته باشه در زندگی. این تعبیر قرآن از جاعتکم نشان میده اون شدت و سختی کار رو. بعد جنودون، کلمه جنود جمع جند است. جند از ماده ارزون جند گرفته میشه، به زمین سخت و سفتی که کلنگ میزنید نیش کلنگ بر میگرده، میگن ارزون جند. جند به کسانی میگویند، به نیروی گفته میشه که در اوج صلابت و در اوج قدرت هست. بعد به فرد اون جندی گفته میشه، جند و جندی. میبینید در دنیا متداول امروز برای نیروهای نظامی اسامی میگن که قدرت و صلابت و اون نیروی اینها رو برساند، تکاور و پارتیزان و نیروی واکنش سریع و تفنگدار ویژه و کلاه سبز و کلاه قرمز و کماندو و الفاظ و کلماتی به کار برده میشه، چون اون براتب نظامی هم که در جای خودش دیگه، که اون قدرت و صلابت و جدیت رو نشان بدن. کلمه جنود اینطوره، از جاعت هم جنودون. فارسلنا علیهم ریحاً، آمدند اینها. اما یاد کنید نعمتهای خدا را بر خودتون مسلمانان. فارسلنا علیهم ریحاً، کار اولی که خداوند انجام داد این بود هنگامی که اینها خیمه زدند اطراف مدینه و نیروهای خودشون رو پیاده کردند، همون شب اول خداوند فارسلنا، کلمه ارسلنا رسالت دادن مسئولیت دادنه. یکی از رسولان الهی در وجود بادهاست، میدانیم که ارسلنا الرياح لواقع، فردا صبح در سوره هجر خواهم گفت معنی این آیه رو، چون به این آیه میرسیم اونجا، که این چه لواحیست که بادها مسئول انجام آن هستند و این رسالت تلقیح رو در وجود دارن. خدا بادها رو مسئولیت میدهد و فی عاد و ارسلنا علیهم الريح العقیم، در میان آد ما باد عقیم را فرستادیم و رسالت دادیم که سفره این جماعت رو برچین. یعنی عوامل طبیعی رو خداوند استخدام میکند برای مقاصدش. و ما اینکه در بعض از آدم و ما هم زن، خداوند نیاز ندارد جنودی از آسمان بفرستد برای نابودی کسی. آب رو مینوشید، جرعه آب در گلو گیر میکند، کافی است. نیاز نیست یه قبض روح از جای دیگری باشد، یه قدرت دیگه ای رو خداوند پیاده کند. همون باد است، همون آب است. فرعون رو با آب غرق میکند، فلان جماعت رو با باد از میاد، همون پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ملک آزاد است میشه جنود الهی. فرمود اینجا فارسلنا علیهم ریحاً، همون شب اولی که اینها خیمه ها رو انداختن یه طوفان و گردبار شدیدی اومد، تمام چادر این جماعت رو کند و دلهای اینها خالی شد. به تعبیری تیره، اون شومی فال بد زدن تو وجودشون اومد همون اول. فارسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، و خداوند هم سپاهیانی رو در موافقت شما مسلمانان علیه اینها فرستاد، اما جنودی که نمی دیدن و نمی بیدن آن را. این جنودی که اینها مشاهده نمی کردن که بود؟ فرشتگان الهی. مانند این که خداوند این جنود رو می فرستد برای مؤمنین، مؤمنین مشاهدهشون نمی کنن، در بدر اشاره می کند. یعنی فرشتگان جنود الهی با دو کار، گاه میان وارد میشن بر جان و قلب انسان مؤمن و تنزل علیهم الملائکه، قلب و جان رو تقویت میکنن، نیرو و قوت در وجود به مدد الهی، انسان آماده مقاومت و رزم و جدیت و مقابله. گاه از اون طرف هل انباکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، خداوند گاه میفرستد بر قلبها و بر جان مشرکان کسانی رو، جنودی رو که نمی بینند، از اقسام مختلف که دل اینها رو خالی کنند، تشویش و استراب. پیامبر فرمودن از چیزانی که خدا به من داد در زندگی، نصر تو به رعب، رعب در دل دشمنانم از قوت و سیطره من افکند.
این امداد غیبی بود به تعبیر امروزین ما که دیده نمیشد. فرمود فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیر. من از باب اینکه از جهت خطی آیه رو پیش ببرم یه جمله دیگه عرض کنم برسم به نقطه حساس متوقف باشم. از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم. اومدن دینها، هم از قسمت شمالی اومدن هم از جنوب اومدن، هم از فوق اومدن هم از پایین اومدن، یعنی مدینه رو محاصره کردن. از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار. اما در حدی بود این سطوت اینها و این قدرت این 12,000 نیرو و حجمه اینها که زاغت الابصار. زیق به معنای میل و کجیست. زاغت الابصار یعنی چشم ها مبهوت و متحیر شد، یعنی چشم ها رو پر کردند اینها از نگرانی. زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و جانها از این صحنه‌ای که مواجه شدن برای گروهی جانشون گویا به لب آمد، گویا جان به لب رسید. بلغت القلوب الحناجر، به حنجره رسید وقتی این صحنه رو دیدند. فغلبت و بلغت القلوب الحناجر. حالا دیگه اینها دیگه کم کم داره قرآن شروع میشه اون حرفایی که میخواد بگه. و تظنون بالله الظنون، و شما خیلیاتون شروع کردید یه گمانهایی رو وقتی این رو دیدید، این فشارها رو دیدید، شروع کردید یه گمانه زنی ها، یه خیالاتی در ذهنتون اومد. چی میشه؟ پیامبر پیروز میشه؟ نمیشه؟ شکست میخوریم؟ بعد اگه شکست بود پیامبر کجا فرار کنیم؟ چیکار بکنیم؟ چه نکنیم؟ اموالمون رو چیکار کنیم؟ تبدیل به ارز کنیم؟ نکنیم؟ نقدی کنیم؟ جنسی کنیم؟ و تظنون بالله الظنون. شروع کردید به زنون و گمانهای مختلف در وجودتون ایجاد شدن. هنال چپ تولیل مؤمنون. الله اکبر. این هاست اونی که خدا میخواد بگن. هنال چپ تولیل مؤمنون و زلزلو زلزالن شدید. چقدر تعبیر زیباست. هنال چپ آنجا در همان صحنه احزاب. ابتولیل مؤمنون. ابتلا از ماده بلا میاد عزیزان. بلا یعنی دادن نعمت و گرفتن نعمت. از الفاظ از داده. یعنی دادن نعمت و گرفتن نعمت. بعد ابتلا یعنی کسی رو در شرائن نعمت و غیر نعمت قرار دادن. بلوناهم بالحسنات و سیئات. ابتلا یعنی آرامش دادن، آسایش دادن، ریاست دادن، زن دادن، پول دادن، فرزند دادن، پست دادن. ابتلا یعنی پول گرفتن، زن گرفتن، فرزند را گرفتن، مال را گرفتن از کسی. در مفهوم قرآن ابتلا هر دوست. بلوناهم بالحسنات و سیئات، نبلوهم بالخیر و شر فتنه. ابتلا اینه تو قرآن معناش. اگر کسی رئیس شد مبتلا شده است. اگر ریاست ازش گرفتن اینم ابتلاه. اگر کسی جان به سلامت از بیماری به در آورد ابتلا است. اگر دچار بیماری هم شد ابتلا است. تعجب هم خیلی معنای جالب و عمیق و گسترده است. مفهوم ابتلا برخلاف ذهنیت ما خیلی مفهوم گسترده است. هنال ابتلی المؤمنون. دیگه این یه صحنه بود که مؤمنان دارن اون ابتلا خودشون رو میبینن، قرار میگیرن تو عین شرایط. من همین جمله رو بگم کفایت میکنه عزیزان من. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون بلغت فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الکاذبین. آیا مردم گمان میکنن به صرف ادعای ایمان رهاشون میکنیم میگی مؤمنند، یا باید در شرایط فرود و فراز شخصی، پست و بلند شخصی و اجتماعی قرار بگیرن؟ در این افت و خیزهای شخصی و اجتماعی است که مشخص می شود ایمانی وجود دارد یا ندارد، تقوایی وجود دارد یا ندارد، چگالی ایمان به تقوا چه مقدار است. هنال کب تولی المؤمنون. این یه صحنه ای شد برای ابتلاء مؤمنان. و زلزلو. حالا اصلا گزارشاتی رو قرآن میگه که انسان متعجب میشه. و زلزلو زلزالن شدید. این میز رو یه تکان میدید میگه زله عرب. حالا اگر هی تکان دادید میشه زل زله زل زله زله، یعنی لغزش، تکان خوردن. تکان مجرد میشه زلزله ربایی میشه. میشه زلزله که میگید ازا زلزلت الارض زلزاله ها. و زلزلو زلزالن شدید. یه زلزله و استرابی به پیکر مردم افتاد و وارد شد بر مسلمانان. آره این مسلمانان کیان؟ مردم مدینه. الان میخونیم انشاءالله امشب و فردا شب میخونیم خدمت دوستان، فردا شب میخونیم اونا اول کب تولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدید. حالا دیگه تقسیم های اجتماعی و نقش ها رو میبینیم چند گروه میشن تو این ماجرای احزاب. موجودیت مدینه، گروه اولی که خداوند معرفی میکند و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا. گروه اولی که قرآن معرفیشون میکنه تو این صحنه ها و ابتلاعات اجتماعی منافقینند. اون کسانی که لب باز کردن به عنوان گروه اول وقتی این 12000 نیرو دیدن گفتن خدا و رسول به ما دروغ گفتند. نصرتی نیست، نصری نیست، پایانی نیست و من نصر الله من عند الله یعنی چی؟ این 12000 نیرو دمار از روزگار مدینه در میان به خاکش به توبره میکشن. چی گفته از این پیامبر؟ نصرت و پیروزی و اذا جاء رسول الله و الفتح. این حرفا چیست؟ گروه اول منافقا. گروه دوم، گروه سوم تا میرسد به اونجایی که ولما رعل مؤمنون الاحزاب. مؤمنان چه واکنشی در قبال احزاب داشتن؟ یعنی اصلا دقیقه مثل این که خداوند داره کربلا رو مطرح میکنه، مثل این که خداوند داره صحنه‌های مختلف تاریخ رو بازگو میکنه. دقیقا اینه. ولما رعل مؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنان دیدند بعد به اونجا رسید که گفتن و شدن من المؤمنین، میخونیم آیه رو، رجالون صدقوا ما عاهد الله و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. این عزیزانی که در شب قبل و شب قبل از صحابی با وفای سید و شهدا نامهای بزرگشون رو میبردیم، وقتی یکیشون به خاک میفتد میخواندن برا هم من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله و من هم من قضا نحبه، اونگاه به سینه شون میزدن و میگفتن و من هم من ینتظر. اونهایی که به تعهدشون به خدا عمل کردن رفتن و حالا نوبت منه که تو این صحنه هنال کپتولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا ببینم من چطور میتونم صدق و ما عهد الله علیه پای عهدم باشم یا سوراخ موش اجاره کنم و چه بکنم. دقیقا تکرار میشه. حالا انشالله از همینجا این تقسیمات مسلمانان در مدینه رو که اصلا متحیر میکنه انسان رو. بیان پیش پیامبر بگن ان بیوتنا اوره، یا رسول الله تو صحنه تو نبردن، اون طرف سپاه ایستاده است، این 12000 نیرو. یا رسول الله ما خونه هامون تو مدینه یکم مشکل داره، یکم نگرانیم این درامون قفل نباش، اجازه بدید بریم در خونه قفل کنیم برمیگردیم خدمتتون انشالله سال آینده. میبینیم اینها رو انشالله میخونیم و خدمتون این تحلیل اجتماعی شما انشالله با حول و قوه الهی متناسب با آیات معذر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگارا دلهامون رو به حقایق کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم درک به کار بستن و زندگی در سایه قرآن و عفت رو نصیب و بهره ما قرار ده. پروردگارا ما را مؤمن زنده بدار، مؤمن بمیران، مؤمن مبعوث بگردان.